بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون رسید به صفحه 13 و معنا حرمت الاکتساب حرمت النقل والانتقال به قصد ترتب الاثر. بحث بعدی که اینجا مطرح میشه در باب اینه که مقصود از حرام بودن اکتساب در روایاتی که اینجا مطرح شد، مخصوصا روایت تحف العقول، این معنای حرمت اکتساب در واقع به چه گونه تصویر میشه. به عبارت دیگه وقتی از حرمت تکلیفی اکتساب سخن به میان میاد، معنای این حرمت تکلیفی چی میتونه باشه؟ مرحوم شیخ دو احتمال رو برای حرمت تکلیفی اکتساب بیان میکنه. احتمال اول اینکه مقصود از حرمت تکلیفی کسب حرمت انشاء نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام باشه. پس معنای اولی میشه مقصود از حرمت تکلیفی کسب حرام بودن انشاء نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام. خب دلیل بر این مطلب به نظر میرسه انصراف ادله است، یعنی ادله‌ای که حرمت اکتساب رو بیان میکنن انصراف دارن به قصد ترتب اثر حرام. بنابراین اگر متعاملین دو طرف معامله قصد ترتب اثر حلال داشته باشن، دیگه اون اکتساب حرام نخواهد بود. احتمال دومی که مطرح میشه حرمت تکلیفی اکتساب به این معنا که اکل مال و در واقع خوردن سمن در قبال معامله حرامه. پس احتمال دوم به معنای حرمت اکل مال در قبال معامله است. این احتمال رو مرحوم شیخ تضعیف میکنه به این جهت که اینجا ما اگه بخوایم این احتمال رو اثبات بکنیم برای معنای حرمت اکتساب با اشکالی مواجهیم، و اون اشکال هم اینه که اگر ما میخوایم اثبات کنیم حرمت اکل مال رو، اکل سمن رو به واسطه حرمت تکلیفی کسب، این اثبات ما اثبات اخص به واسطه اعمه. به معنای دیگه حرمت اکل سمن، حرمت اکل مال اثر فساد و بطلان معامله است، و فساد و بطلان معامله اخص از حرمت تکلیفی معامله است. لذا اثبات حرمت اکل مال، اکل سمن به واسطه حرمت تکلیفی کسب اثبات اخص به واسطه دلیل عامه. لذا این که بخوایم معنای حرمت اکتساب رو حرمت اکل سمن بگیریم و به واسطه حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی کسب بخوایم این کار رو انجام بدیم، این مطلبی است که قابلیت اثبات نداره و ضرورتاً در واقع قابل پذیرش نیست. بنابراین آنچه که به نظر میرسه اینه که در مکاسب محرمه آن چیزی که حرام میشه اون معامله عقلایی است، یعنی اون انشاء سبب است، انشاء سببی که به غرض تسبیب برای نقل و انتقال صورت میگیره. حتی اون چیزی که حرام میشه نقل و انتقال نیست. توجه میفرمایید؟ حتی آن چیزی که حرام میشه نقل و انتقال به قصد ترتب اثر نیست. حتی آن چیزی که حرام میشه جایگزینی و تبدیل مال و منفعت نیست. آن چیزی که حرام میشه به تعبیر مرحوم امام، اینجا خیلی قشنگ توضیح دادن، خیلی قشنگ اشاره میکنن آن چیزی که حرام میشه اون معامله اغلاییه است. حالا تعبیر توضیحیش مثلا میشه همون انشاء سبب. حالا مرحوم شیخ تو عبارت میفهمد حرمت و نقل و انتقال، اما به واسطه عبارات بعدی ایشون برداشت میشه که منظور حرمت انشاء نقل و انتقال. خب این نکته بسیار مهمی است که چرا ما در مکاسب محرمه، بر فرض اگر مکاسب محرمه داشته باشیم، آن چیزی که حرام میشه معامله عقلایی از انشاء سببه به غرض تسبیب، تسبیب برای نقل و انتقال. دلیلش حالا عرض کردیم، نکته مهمی که میشه استفاده کرد از عبارات روایت هایی که مرحوم شیخ توی اینجا استفاده کردن، اینطور به نظر میمد که ادله حرمت اکتساب انصراف دارن به همین مطلب. اما شاید مهمترین دلیلش این باشه که ظاهر از معاملات اینه که در باب معاملات آن چیزی که مهمه اسبابه و معاملات یعنی سبب. سبب هم گاهی اوقات منجر به مسبب میشه، گاهی اوقات منجر به مسبب نمیشه. به خاطر همین اینکه گاهی منتهی و منجر به مسبب میشود یا نه، ما میتونیم بگیم یه معامله ای صحیح هست و فاسده. یعنی تقسیم معامله به صحیح و معامله فاسد، این مرهون این مطلبه که چون معامله یعنی سبب، یعنی همان انشاء سبب به غرض تسبیب برای نقل و انتقال، این انشاء سبب گاهی اوقات منتهی به مسبب و اثر می شود، میشه معامله صحیح. گاهی اوقات منتهی به مسبب و اثر نمی شود، میشه معامله فاسد. خب اگر معامله اغلایی عبارت بوده از صرف نقل و انتقال مال، صرف جایگزینی مال، تبدیل مال، خود در اون صورت امرش دیگه دائر مدار صحت و فساد نبود. یعنی ما دیگه معامله صحیح و فاسده نداشتیم، دیگه رابطه شون میشد در واقع رابطه وجود و عدم، یا معامله بود یا نبود. این نکته خیلی مهمی است که علت این که ما داریم خدمت شما عرض شود که اون معقد حرمت رو روی معامله عقلایی سوار میکنیم، به جهت اینه که معامله عقلایی در نزد عقلا به معنای اون اسبابه و اسبابه که تعیین کننده ماجرا است، که گاهی قد منتهی به مسبب میشه گاهی نمیشه، لذا تقسیم صحیح و فاسد در معاملات صحیح میشه و معنا پیدا میکنه. که اگر معامله عقلایی به معنی انشاء سبب نبود، اگر معامله عقلایی به معنی انشاء سبب نبود، به هر معنای دیگه مثل نقل و انتقال، مثل تبدیل مال، اون موقع دیگه معامله صحیح و فاسد نداشتیم. پس به نظر میرسه علت این که ما معقد حرمت رو در مکاسب محرم روی انشاء سبب میبریم، یه بحثی است که در ثمره مطرحه و اون اینه که چون ما معامله صحیح و فاسد داریم، چون ما معامله صحیح و فاسد داریم، فرض داشتن تقسیم صحیح و فاسد برای معامله اینه که مقصود از معامله عقلایی انشاء سبب برای غرض تسبیب به نقل و انتقال باشه. اگر معامله عقلایی معنای نقل و انتقال باشه، اگر معامله عقلایی معنای نقل و انتقال به قصد ترتب اثر باشه، اگر معامله عقلایی به معنا و عبارت اخرای او تبدیل مال باشه، خود در اون صورت نقل و انتقال یا هست یا نیست، دیگه نقل و انتقال صحیح و فاسد معنا نداره که. اما توی سبب، توی خدمت شما عرض شد انشاء سبب، ما صحت و فساد داریم. لذا این نکته خیلی مهمه که اگر ما در معامله صحیح و فاسد داریم و معنا پیدا میکنه به جهت اینه که معامله حقیقتش اون سببه، اگر نه که مسبب یا هست یا نیست، امرش دار نداره وجود و عدمه. پس چون حقیقت معامله ارجاع به اسباب داره، اسباب هم به من و اون طرف هم ما صحت و فساد داریم، جمع بین اینها به ما میفهماند که آن چیزی که حرام میشه در معاملات عقلاییه انشاء سببه، نه چیز دیگه. خب این هم خدمت شما عرض شد که از این مطلب. خب اینو متنشو بخونیم حالا تا برسیم به جلو ببینیم چه اتفاقی. بسم الله الرحمن الرحیم. و معنا حرمت الاکتساب، حرمت و نقله و الانتقال، معنای این که میگن اکتساب حرام است این است که نقل و انتقال حرام است، اون هم نقل و انتقال به قصد ترتب اثر، به معنای این که اگر قصد حرام وجود داره اون نقل و انتقال هم حرامه. خب که ما گفتیم منظور از حرمت نقل و انتقال حرمت انشاء نقل و انتقال دیگه، این نکته مهمی است که اینجا باید در نظر گرفته بشه. و اما حرمت و اکل مال فی مقابله ها، این احتمال دومی بود که عرض کردیم، این که بگیم مقصود از حرمت اکتساب، حرمت تکلیفی اکتساب، حرمت اکل مال در مقابل معامله اسفا و متفرع علی فساد البیع، متفرع برای اینه که بیع ما باطل باشه، لأنه علت تفرع دیگه، میخواد بگه چرا این متفرعه، به خاطر اینکه لأنه مال الغیر، اینجا وقتی شما معامله میکنی اون جابجایی که صورت میگیره مال دیگری بوده که این اتفاق افتاده و جابجا شده، وقع فی یدهی، واقع شده است در ید طرف مقابل بلا سبب شرعی، یعنی اگر که شما معاملتون باطل شد، فاسد شد بدون سبب شرعی میشه و فساد باد و بطلان معامله و به منجر به حرمت اکل مال میشه. و این قلنا به عدم تحریم لان ظاهر عدلت تحریم، ولی اون که ما قائل به عدم تحریم تکلیفی بشیم، چرا؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض شد که ظاهر عدله تحریم بیع مثل الخمر منصرفون الى ما لو اراد ترتیب الاثار المحرمه. اما نکته ای که عرض کردیم که ظاهر عدله انصراف به قصد حرام داره، یعنی حرمت به جهت قصد حرام، اگه قصد حرام نباشه دلیلی هم بر حرمت تکلیفی معامله نیست. لان ظاهر عدله تحریم بیع مثل الخمره منصرف و انصراف داره الى ما له اراده هدول متعاملین ترتیب آثار المحرمه، اگر اراده مترتب کردن آثار حرام بکنن اون موقع حرام میشه. اما لو قصد یا قصد الاثر یا الاثر المحلل یا المحلله فلا دلیل على تحریم المعامله. فرماید که اما اگه قصد اثر حلال بکنه دلیلی بر حرام بودن معامله وجود نداره. مثلا قصد حلال به چه عنوان؟ مثالش رو بخوایم بگیم، فرض کنید که خمر رو بفروشه برای این که بخواد پای درخت بریزه، مثلا میگم برای قوت ریشه درخت مثلا مفیده، خوبه، مثلا به این جهت اثر حلال میشه. خب در مصورت فلا دلیل علی تحریم المعامله الا من حیث تشریع، مگر اینکه از باب تشریع باشه. حیثورم عرض کردیم چند بار تا حالا اضافه به جمله میشه مبنی است، اما اضافه مفرد که میشه معتقدن که برخی معرب میشه. خب این من حیث تشریع اشاره به نکته ای داره که مرحوم شیخ در واقع میخواد توضیح بده، و اون این که فرمود اما لو قصد یا قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله، یه استثنایی از اینه، اگر کسی به قصد اثر حلال معامله خمر انجام بده، گفتیم که خب حرمت تکلیفی نداره، دلیلی اصلا بر حرمت تکلیفیش وجود نداره. اما گاهی اوقات حتی با وجود اثر حلال نسبت به آن چیزی که مثلا خمره، باز ممکنه که ما بگیم معامله حرامه و اون جاییست که به قصد تشریع اون معامله صورت بگیره، یعنی به این قصد که همچین معامله با این خصوصیات و جزئیاتی در شریعت مقدس حلاله و همان چیزیست که در واقع و لوح محفوظه. این شما فرض بکنید در یه معامله‌ای در واقع بین دو نفر، شخص اول به این نیت میگه که من این خمر رو به این شخص میفروشم برای اسقاء درخت شجر، چرا؟ به خاطر اینکه در واقع لوح محفوظ این فروختن و این معامله حلاله. خب این فروش، این معامله حرام میشه. چرا؟ چون داره آن چیزی که معلوم نیست در دین است یا نه رو داخل در دین میکنه و این بدعت حرام تشریعه. لذا مرحوم شیخ اینجا این استثناء رو میزنه که لو قصد عن اثر المحلل فلا دلیل على تحریم المعامله الا من حیث التشریع، مگر زمانی که خدمت شما عرض بشود که اراده تشریع بشه، اگر بدعت بشه تشریع بشه اون موقع حرام خواهد. و کیف کان فالاکتساب المحرم انبان نذکره کلا منها فی طی مسائل. خب کیف کان یعنی هر طور میخواد باشه، این معنای حرمت اکتساب به هر معنایی که میخواد باشه. حالا فعلا ما دربارش به صورت مفصل اینجا مرحوم شیخ خودش بحث نکرد، پرونده همچنان بازه. آن چیزی که البته که ما عرض کردیم که معنای خدمت شما عرض شد که حرمت اکتساب و معقد حرمت تکلیفی باید روی معامله عقلایی بره به معنای انشاء سبب، از انشاء سبب به منظور غرض تسبیب نقل و انتقال باید روی این بره، اگه غیر از این باشه اصلا اساسا ممکن نیست و غلط. حالا علی ای حال مرحوم شیخ فعلا بحث رو در واقع یا آتش بسی اعلام میکنه و کیف کان فالاکتساب المحرم، اون اکتسابی که حرامه انواع، این انواعی داره که در طی مسائلی اونها رو ایشون ذکر میکنه. مرحوم شیخ اکتساب حرام رو در 5 نوع ذکر میکنه، یعنی ما 5 نوع اکتساب حرام داریم که ایشون دستبندی میکنه و بر اساس اون بحث رو پیگیری میکنه. در نوع اول که مربوط به اکتساب به اعیان نجسه و متنجسه هستش، ما 8 تا مسئله داریم که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنم. مسئله اول از مسائل 8 گانه‌ای که در نوع اول از اکتسابات حرام، یعنی اکتساب به اعیان نجسه مطرح میشه، مربوط به حرمت معاوضه ابوال نجسه است، بولهایی که نجس هستن و در او در اونا صحبت میکنه مرحوم شیخ. خب مرحوم شیخ بیان میکنه که معاوضه بول حیوان غیر معقول الله، معاوضه بول حیوان غیر معقول الله این حرامه. ظاهرا در این مسئله اختلافی هم وجود نداره. خود همین نبود اختلاف به عنوان یک دلیلی میتونه اینجا مطرح بشه، یعنی بگیم یک اجماعی مطرحه قائم شده برای اینکه بیع بول حیوان غیر معقول الله حرامه. اما نسبت به این اجماع خب ممکنه اشکالی وارد بشه و اون اینکه این اجماع اجماعی که اینجا مطرح میشه اگر اجماع محصل بخواد باشه، خب به نظر میسه که همچین اجماع اینجا حاصل نیست. اگر هم که اجماع منقوله که اجماع منقول هم حجت نیست. خب این دلیل اجماع. اما مرحوم شیخ حد وسط استدلالشون رو بردن روی ادله دیگه، گفتن علت این که معاوضه بول غیر معقول الله بیع بول غیر معقول الله حرامه، به خاطر حرمت حرام بودن بول غیر معقول الله. خب نکته ای که اینجا هست و تعبیر ایشون اینه که لحرمتهی، خب یعنی چی که بول حرامه؟ خب این تعبیر بول حرامه یک تعبیر نامانوسیست. حرمت محمولیه که نسبت به افعال معنا پیدا میکنه. مثلا میگم فلان کار، مثلا پوشیدن فلان لباس حرامه، نمیدونم خریدن حرامه. وقتی که حرمت استناد داده میشه به یک ذاتی مثل مثلا بول، این معناش باید مشخص بشه که مقصود چیست. گفتن که مقصود حرمت اکل و شربه، یعنی چون بول حیوان غیر معقول الله حرام است به عنوان اینکه اکل و شربش حرامه و هر چیزی که اکل و شرب اون حرامه بی اون جایز نیست، به دلیل روایاتی که در مقدمه گذشت مثل روایت طاف الوغول، در نتیجه بول حیوان غیر معقول الله بیش جایز نخواهد بود. خب این دلیل مهمی است که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه. خب اینجا چند تا مسئله وجود داره. اولا اینکه من اشاره میکنم بعد مفصلترش رو در ادامه توضیح میدم، مرحوم شیخ تعبیر به معاوضه کردن نه بی. یادتونه اول روایت طاف الوغول وقتی داشتیم صحبت میکردیم میگفتیم باید مشخص بشه این بیعی که به کار برده میشه اینجا مقصود از اون چه بیعی است؟ آیا بیع و شراء در مقابل اجاره است یا نه بیع و شرایی است که اجاره رو هم بیعی است که اجاره رو هم شامل میشه، اون هم به دلیل احل الله البیع که گفتن چون در اجاره تملیک منفعته پس احل الله البیع هم شامل اون میشه، یعنی در واقع یه محدوده وسیع‌تر، یا نه مقصود یک معامله و مقصود از بیع یک معامله و معاوضه عقلایی است که شارع به واسطه حدود و ثغوری که مشخص میکنه این معاوضه عقلایی رو تهدید میکنه، برای اون افرادی رو متعین میکنه، تشخص پیدا میکنه براش افرادی. خب اگر خاطر شریفتون باشه ما اینو پروندهش اونجا باز کردیم، گفتیم این باید مشخص بشه مرحوم شیخ رو چی دارن صحبت میکنن، روی کدوم یک از این بیها داره صحبت میکنه مرحوم شیخ. به نظر میرسه که تعابیری که ایشون اینجا به کار میبره مثل تعبیر معاوضه و همچنین ادله‌ای که اینجا مطرح میشه به عنوان حرمت معاوضه، همه اشاره به این مطلب دارن که مرحوم شیخ نمیخواد روی خصوص بیع به معنای اون معنای خاصش، معنای اخص خاصش بخواد صحبت بکنه که در مقابل مثلا اجاره است و شراء در واقع فعل مقابلشه. دلیل بعدی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن در رابطه با حرمت معاوضه بول حیوان غیر معقول الله این مسئله است که بول حیوان غیر معقول الله چون نجسه پس معاوضه بر اون حرامه، یعنی به این صورت اگه بخوایم به صورت منطقی یک قیاسی بچینیم میشه که بول حیوان غیر معقول الله نجسه، هر چیزی که نجس باشد بیعش جایز نیست، بنابراین بول حیوان غیر معقول الله بیعش جایز نیست. خب کبرای ما که این بود که هر چیزی که نجسه بیعش جایز نیست، در واقع اساسا اشاره به همین نکته است که چون بیع معاوضه بر بول غیر معقول الله حرامه، حرمتش به جهت نجاستش. این نکته عرض بکنم، ممکنه در بیان بنده به جای معاوضه گاهی من از لفظ بی استفاده کنم، اون رو به عنوان در واقع سهو در نظر بگیرید، وگرنه که مقصود اینجا مطلق معاوضه است. خب علت این که هر نجسی بیش جایز نیست چیست؟ خب باز دوباره تمسک به روایاتی که در مقدمه مطرح شد که مرحوم شیخ نقل کردن، در روایت می فرمود که چیزی که نجسه به جهت نجاستش این حرامه، در واقع معاملش حرامان و حرم ایاتون باشه، تعبیر این چنینی باشه. خب این هم دلیل دومی که اینجا ذکر شده، البته اگه دلیل اجماع رو به معنی دلیل مستقل تو عبارت بپذیریم. دلیل سومی که اینجا مطرح میکنن یا دلیل چهارم، این که در بول حیوان غیر معکول الله منفعت محلله مقصودهی که وجود داشته باشه که معاوضه رو جایز بکند و مجوزی باشه برای اجرای معاوضه وجود نداره. یعنی به این صورت که بگیم بول حیوان غیر معکول الله فاقد منفعت محلله مقصود است، هر چیزی که فاقد منفعت محلله مقصود باشه معاوضهش باطله، لذا معاوضه بول حیوان غیر معکول الله هم باطل خواهد شد. خب این سه تا دلیلی است که مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن. من عبارت رو بخونم، یه نکته بسیار مهمی اینجا باید پروندهش رو باز بکنیم و اون اینی که ما در نظامات عقلا در معاملات که قراره یک ملاکی درست کنیم، ملاک صحت یک معامله اندل عقلا چیست؟ اینو باید پروندهش رو باز بکنیم، اشاره بهش بکنیم، حالا ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. همه این بحث رو که پروندهش رو میخواییم باز کنیم الان نمیتونیم مطرح بکنیم، به نظر میرسه که باید یه مقدار بحث جلو بره، حداقل این 8 تا مسئله که اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن رو بخونیم. حالا وعده ما تکمیل این بحث که البته هنوز پرونده‌اش هم باز نکردم، این سوالش رو و مدخلش رو هم توضیح ندادم، ان شاءالله تکمیلش در ادامه خواهد صورت گرفت، ولی جرقش ان شاءالله خواهد زده شد. امروز عرض کنم به خدمت شما که فرمود که المسئله الاولى يحرم المعاوضة على بول غیر معقول الله بلا خلاف ظاهر، حرام است معاوضه بر بول حیوانی که معقول الله نیست بدون خلاف ظاهری، لحرمتهی و نجاستهی. حرمت و نجاست یحتمل اشاره به حرمت تکلیفی داره، و عدم الانتفاع بهی منفعتا محللتا مقصوده، و اون این که از این بول غیر معقول الله انتفاعی تحت عنوان یک منفعت و انتفاع حلال و مقصوده صورت نمیگیره. در رابطه با مقصوده و اینکه مقصود از مقصوده چیست توضیح خواهم داد در ادامه. اون بحثی که میخواستم پروندهش رو باز بکنم این مسئله است که ما باید مشخص کنیم که اساس کار در نظامی که میخواد، در نظام عقلایی که میخواد در معاملات درست میشه روی چیه؟ یعنی عقلا با چی کار میکنن در معاملاتشون؟ عقلا چه چیزی رو شأنیت براش قائلن و اون رو متعلق معاملشون قرار میدن؟ آیا عقلا نگاهی به تخصصات شرعی دارن؟ یا نه اساساً یک ملاکی برای خودشون درست میکنن که ارتباطی با تخصصات شرعی و حدود و سقور شرعی نداره؟ اینو باید مشخص کنیم. خب در نگاه اولیه ممکنه این پاسخ داده بشه که عقلا با چیزی که مال باشه معامله میکنن، یعنی ملاک اساس کار نظام عقلا در معاملات بر روی ماله. خب سوال میشه خب مال چیست؟ چه چیزی مالیت رو به وجود میاره؟ چه چیزی باعث میشه که یک شی بشه مال؟ آن چیزی که مال سازه است ملاکش چیست؟ که اینو باید بررسی کنیم. مرحوم شیخ اینجا اشاره ای کردن عدم الانتفاع به این منفعتا محللتا مقصوده. طبق اعتقاد برخی مال ساز بودن یک شی داشتن منفعت محلله مقصوده است. اگر چیزی منفعت محلله مقصوده داشته باشه یعنی ماله. خب اینو من انشالله جلسه آینده بیشتر درباره صحبت میکنم. یه گفتم جرقش رو امروز بزنیم، انشالله فردا اشاره بیشتری خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.